بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبذلك يعلم أنه يشترط في الناس وقوع العمل بالمنفوخ فترة. خب یساریون مثل لشکر شکست خورده هستن، یمینیون باز صلوات امروز این مقدار انرژی داد به ما. همونطور که گوش میدید میتونید خط کنید صلوات خیلی هم. محضر عزیزان رو عرض بکنم که بحث در نسخ و تخصیص بود. ابتداعاً ایشون داشتن نسخ رو برای ما توضیح میدادن، نسخ رو تعریف کردن، مثالی به آیه‌ای که در مباحث قبل هم آمده بود مطرح کردن. بعد فرمودم که نسخ ما در آیات مبارکه در دو آیه بیشتر نداریم، یه آیه همونی بود که گذشت و آیه دیگر آیه عده وفات زن که در آیه 240 سوره مبارکه بقره استفاده می شود. وفات عده وفات برای زن 1 سال است، در حالی که از آیه 234 سوره مبارکه بقره استفاده می شود که عده وفات 4 ماه و 10 روزه. لذا آیه 234 ناسخ است، سلام علیکم، نسبت به آیه 240 که توضیحاتش رو در جلسه قبل عرض کردیم. فقط یک نکته ای رو من پیرامون این آیه دوم عرض بکنم، نکات دیگر ایشون پیرامون نسخ مطرح بشود و بعد هم اشاره ای که ایشون به بحث تخصیص دارن عرض بکنیم و پرونده باب عام و خاص در بیان ایشان را ببندیم انشاءالله. ببینید نسبت به آیه 240 حتما دوستان مطالعه و ترجمه آیه و فضای آیه رو دقت کردن، مطالعه کردن. نسبت به این آیه 2 احتمال مطرحه. یک احتمال اینه که همین چیزی که گفتیم که عده وفات برای زن 1 سال، با توجه به همون توضیحاتی که دیروز عرض کردیم که زمان جاهلیت سختگیری های زیادی می کردن که متاسفانه شاید بگیم ما یه مدار سیر قهقرایی هم داریم، به خاطر اینکه این سختگیری ها به حالت تعدیل برسد در ابتدای شریعت همون قانونی که در بطن قوانین زمان جاهلیت وجود داشت، 1 سال عده وفات برای زن، صحه گذاشته شد که دیگه از اون تجاوز بیشتری، چون در عرف بیشتر از اون سختگیری میکردن، مثل خیلی از چیزهایی که قانون هست در عرف ما، یعنی اگر دقت بکنی قانونه اما عرف افراط میکنه، اگر کسی مطابق اون قانون هم عمل بکند او را عرف مذمت میکنه. همون متن قانون رو صحه گذاشت شریعت مقدس. پس عده وفات بوده یک سال، بعد نسخ شد، شد چقدر؟ 4 ماه و 10 روز. این احتمال اول در این آیه. احتمال دوم اینه که عده وفات برای زن همان 4 ماه و 10 روز مطرح شده در آیه 234. از اول شریعت هم همان بوده، یعنی از وقتی که نازل شده این آیه که محضر شما عرض میکنم که اولین بیان حکمی برای عده وفات زن در اسلام و شریعت مقدسه اسلام بوده، از همون 4 ماه و 10 روز بوده. لکن در آیه 240 به زن اختیار داده شده است که اگر بخواهد میتواند تا 1 سال بله بمانه، و حق و نفقه زن بر ورثه مرد متوفاست، یعنی تا این 1 سال میتوانه از ماترک مرد در نفقه خودش استفاده بکنه. این حق رو به زن دادن تا 4 ماه و 10 روز باید بمانه، که البته نفقه او هم بر ماترک مرده، اما در بیش از او اختیار داره، میتوانه بماند میتواند نماند. البته اگر بماند بفرمان عزیزان نفقه او بر ماترک مرد قرار داره. ولذا در این آیه شریفه وقتی که میفرماید وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج، بعد میگه فان خرجن فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز بله حکیم. اینم احتمال دیگره. خب بیان ما که بیان ایشان که میفرمایند ما دوم نسخی در آیات مبارکه داریم که محقق شده است، طبق کدام احتماله؟ احتمال اول. بلا طبق این احتمال دومی که ما عرض کردیم دیگه نسخ صورت نپذیرفته. این دعای قابل جمع هم در همان زمان که عده وفات 4 ماه و 10 روزه، یعنی آیه 234 محقق است، در همان زمان تا 1 سال میتونه بمانه. الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج البته فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف. خب با توجه به این دو احتمال بحث ما میشه احتمالی. البته تفاسیر بیانهاشون تقریبا حالا به یک بیان واحده، به یک بیان حدی متفاوته. معمولا همین احتمال اول رو اخذ کردن. ظاهر تفسیر مرحوم علامه در المیزان همینه، ظاهر تفسیر مجموع البیان همینه و بعض تفاسیر دیگر، حتی مثل تفسیر نمونه که احتمال دوم رو هم قوی میدانه. شاید اگر هیچ نکته دیگری نباشه این احتمال دوم هم به لحظه ظهور مراد این تفسیر باشه، اما ایشون میفرماد چون تقریبا همه علما اونچه که فهمیدن از آیه 240 نسخ آیه 234 هست، گویا حالا تعبیر از منه، بله آیه 234 نسخ آیه 240 هست، محضر شما عرض بکنم که گویا انسان دیگه جرأت نمی کنه این احتمال دوم رو بخواد، به ما یک احتمال معتنابه مورد توجه قرار بده. اما اگر خود آیه رو معنای طبیعی آیه رو دقت بکنید، این احتمال قوی و روشنی است. و به ذالک که تقریبا میشه ابتدای بحث این بود، نتیجه اون چه که عرض کردیم این شد که نسخ در احکام و قوانین، بله به عنوان مطلب سوم، ما چند مطلب گفتیم تا به حال؟ ظاهرا 2 مطلب عرض کردیم دیگه، درسته؟ که موارد نسخ در قرآن بود. مطلب سوم ایشون میفرمان با توجه به تعریفی که از نسخ گذشت، روشن شد که نسخ تخصیص در چیه؟ از مانه. و به همین جهت لازمه بین دلیل ناسخ و دلیل منسوخ فصل زمانی ولو اندک وجود داشته باشه، که در همون بحث نسخ وجود هم ما این رو تذکر دادیم. ولذا آقایان تعبیری دارن، میگن یشترط فی النسخ حضور العمل. ایشون که تعبیر به عمل دارن، حالا آقایان تصریحی ندارن، ولی ظاهر بیان ها اینه که وقت، یعنی حضور وقت عمل مهمه، ولو اینکه عملی محقق برای نشه، یعنی فتره زمانی برای عمل باز بشه، ولی اینکه ممکنه موضوعش محقق نشه، کسی هم انجام بله نبه. این تعبیری که ایشون میکنه روی عبارت من تذکر خواهم داد. پس مطلب سوم این که ما بین دلیل ناسخ و منسوخ نیاز به چی داریم؟ فصل زمانی. این عکس تخصیص و عام و خاصه، بحث تخصیصه که در بحث تخصیص اشاره خواهیم کرد. مطلب چهارم که باز ما قبلا هم اینو تذکر دادیم، نسخ در دو جایگاه ممکنه تحقق و فرض داشته باشه، یکی در قوانین عرفی و دیگری در قوانین الهی، قوانین شریعت. ایشان می‌فرمایند نسخ در قوانین عرفی ملازمه با بداء. بداء یعنی چه؟ یعنی ظهور. بداء معنای لازمی داره، یعنی ظهور، در مقابل ابداء که معنای اظهاره. بداء یعنی ظهور و ماخفیه، ظاهر بشه، یعنی مخفی بوده ظاهر بشه دیگه، درسته؟ اما اظهار یعنی چه؟ یعنی ظهور داشته، ما به مرحله اثبات نرسوندیم، ظهور داشته در نزد ما ظاهر بوده اما اظهارش نکردیم، درسته؟ فرق بین بدا و ابداع اینه دیگه، که بدا میگیم در مورد خداوند محاله، اما ابداع محال است نیست. من قبلا توضیح دادم چرا دوستان اینجوری نگاه میکنن، بدا محال اما ابداع چی؟ بله؟ ابداع استحالهی نداره دیگه، ابداع یعنی ظاهر کردن، ظاهر کردن یعنی یکی دیگه در نزد من روشنه اما میخوام برای شما روشن بکنم، روشن کردن من برای شما معناش نیست که برای خودم مخفیه، نه من میخوام برای شما ظاهر بشم، اظهار میخوام بکنم، اما ظهور معناش این که برای خودم مخفیه، یه دفعه ظاهر میشود. الا ایهان نسخ در قوانین عرفی ملازمه با بداره، یعنی مصالح و مفاسدی که بر مقنن مخفی بوده ظاهر بشه. مجلس شورا قانونی رو وضع میکنه، بعد از یک سال میفهمه این تالی فاسدها رو داره، به یک مصالحی رو در نظر نگرفته، یک مفاسدی رو توجه نداشته، تغییر میده. ما دائم نیاز داریم هی مجلس بیاد و بره، برای چیه؟ بله؟ برای همینه دیگه، ولی قانون رو میروشتیم میذاشتیم کنار، چون هی دائم درگیر چیم؟ مقطعی نگاه میکنیم دیگه، درگیر مصالحی، مفاسدی، چیزای جدید پیش میاد، اینا رو میگن بداء. قوانین عرفی نسخ درش ملازمه با بدائه، یعنی یک مصلحتی مخفی بود بداء شد، ظاهر شد، باعث شد ما قانون رو چکار کنیم؟ تغییر بدیم. تا الان قانون بود، دیگه قانون نیست، قانون تغییر میکنه. اما نسخ در احکام شرعی این گونه نیست، چون بداء در محضر شما عرض میکنم که شارع مقدس استحاله داره، نسخ در مورد شاعر مقدس، شارع مقدس و خداوند تبارک و تعالی و نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و تبع خداوند اظهار و ابداع، نه ظهور و بداع. لذا آقایان چی گفتن؟ گفتن نسخ اظهار ما کان ظاهرا عند الله من الاول، چیزی که از اول ظاهر بوده الان ظاهر شده، اظهار شده است، چیزی که از اول نزد خداوند ظاهر بوده الان خداوند اون رو ظاهر کرده، اظهار کرده، برای من و شما روشنش کرده، ولی در نزد خودش روشن بوده. چون علم خداوند محیط بر هر چیزی است و به تعبیر ایشان دیگه حالا تعبیر خاصی دارن که عبارت بخوانیم کفایت میکنه. میفرمان ذره ای از آنچه در زمین و آسمان است از علم خداوند مخفی نیست. لذا خداوند مبدا و غایت هر حکمی رو میدونه. اگر حکمی رو بیان میکنه میدانه غایت این حکم چه زمانی است، آیا الالعبد است یا مغیر به یک زمان خاصی است. اگر بد نسخ میکنه معلوم میشه حکم اول مغیر به زمان خاصی بوده. و اگر ظاهر نکرد از ابتدا این غایت رو، نگفت تا چه زمانی، این به خاطر مصالحی بوده که داشته. اگر از ابتدا مثلا بگوید این برای 6 ماهه، خب خیلی ها ممکنه اهمیت بله ندن، خیلی ها اهمیت ندن، بگن حکم 6 ماهه هست دیگه، میاد و میره. به خاطر مصالحی روشن نکرده، اما در بطن واقع در نزد ذات اقدس الهی روشن بودن. نتیجه این که نسخ در احکام و قوانین عرفیه رفع حکم واقعا، یعنی حکمی که قبلا جعل شده بعد معلوم میشه اشتباه بوده، حکم قبلی زایل میشود حکم جدید میاد، حکم قبلی زایل میشود که اشتباه بوده حکم جدید میاد. اما نسخ در احکام الهیه دفع حکمه نه رفع حکم. به چه معنا؟ به این معنا که حکم قبل در جای خودش صحیح بوده، اشتباه نبودن، اما از این حکمی که در ظرف زمانی خودش صحیح بوده از جلوگیری میشه، دفع میشود، یعنی جلوگیری میشود و گفته میشود که از زمان نسخ دیگه اعتباری نداره. هرچند تا زمان نسخ مطابق با واقع همان حکم بوده، همین اعتبار گفتیم نسخ تخصیص در ازمان است که مقیا به یک زمانی است، هرچند به خاطر مصالح این قایت زمانی مطرح نشده است. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان تا فقره آخری بحث رو هم عرض بکنیم. و بذلك يعلم انه يشترط في النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فتره. با توجه به آنچه که گذشت دانسته شد که شرط است در نسخ که اینکه واقع بشود عمل به منسوخ در یک فتره، در یک زمان. ولی خب چرا اومد؟ حکم واقعیه چرا اومد؟ ببینید وقوع العمل ظاهرا لازم نباشه. چی لازمه؟ وقوع وقت عمل، یعنی این زمان اگر عملی طبق این حکم محقق بشه مطابق با واقع باشه. حالا ممکن موضوع برای عمل پیش بله نه، بر فرض مثال عرض میکنن در فتره از صدر اسلام ظاهرا اینجوریه، حالا تردید و مایی هم تو ذهن من هست، ولی حالا مثال در خلأ میزنیم، نمیخوایم بگیم مطابق با واقع. فرضاً شراب حلال بودن بعد حرام شده، خب این شرط این که شراب حلال بوده بعد حرام شده نسخ شد حکم قبلیه، درسته؟ نسخ شد. این که نسخ شد فتره ای برای عمل نسبت به حکم اول ما لازم داریم، معنا شده که حتما باید کسی شراب بخورد تا بعد حرام بشه. یا ممکنه تو اون فصل بر فرض مثال هیچ کسی هم شراب نخورده باشه، اما زمان عمل اون زمان بوده، یعنی اگر کسی میخورده از حرام نبوده. حالا اگر نخورده باشد هم که ما نمیگیم اون نسخ معنای خودش رو نداره و محقق نیست. طبیعتا آقایان معمولا همین تعبیر رو دارن، میگن فتره ای برای عمل باشه، نه این که حالا حتما عمل شده باشه، امکان باشه بعدی. ثم ولد الناسخ بعده، سپس ناسخ بعدش بیاد. و الهادا یشیر و کلام الاصولیین حیث یقول یا یشترط فی النسخ حضور العمل. این حضور العمل هم در حقیقت مراد حضور وقت عمله که آقایون میگن. ان النسخ فی القوانین العرفیه یلازم البداء، نسخ در قوانین عرفی ملازم با بداء. همینجا باز من تذکر که از خارج عرض نکردم بدم، دقت کنید. ببینید تو قوانین عرفی هم نسخ به معنای شرعی ممکنه ها. مثلا مجلس شورا بگوید این قانون را ما وضع میکنیم، بعد حالا یا بگی یا خود چنان توجه داشته باشن، این تا یک ساله مثلا به خاطر مسئله به مردم هم نگن، بگن خودشون توجه داشته باشن این تا یک ساله، بعد از یک سال هم تغییر بدن. این که در قوانین عرفی هم ممکنه، اما در اصطلاح به این نسخ ولو در قوانین عرفی بله گفته نمیشود. یا اگر گفته بشود خب یک مصداق دیگری، ما بهش کاری نداریم اصلا، محل بحث ما نیست، میشه مثل همین قوانینی که در شریعت وجود داره. اما اون چیزی که رایج در قوانین عرفی ملازمه و بداره دیگه، معمولا آشکار نیست مصالح و مفاسدی، بعد آشکار میشود. خب بدا یعنی که ای ظهور و ما خفی لهم من المصالح و المفاسد، ظهور و مصالح و مفاسدی که مخفی است. و هذا بخلاف نسخ فی الاحکام الشرعیه و الالهیه، این بخلاف نسخ در احکام الهی است. فان علمه سبحانه، این ابتدا دلیل رو مطرح میکنه، علم خداوند سبحانه که پاک و منزه از هر عیبی است، محیطان، خداوند محیط بر هر چیزی است، محیط به هر چیزی است، لا یعذب یا لا یعذب هر دو درسته، ان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. لا یعذب یعنی چه؟ بله مخفی نمی شود از علمش ذره ای در زمین و آسمان. فالله سبحانه یعلم مبدع الحکم، مبدع حکم را میداند و غایته، میدونه اگر این حکم مغیایی داره غایتی داره چه زمانیست. غیرن لکن ان المصلحت اقتضت اظهار الحکم بلا غایته، غایت رو میدانسته اما مصلحت اقتضا کرده که نگوید، لکنه فی الواقع مغیا، در واقع غایت داشته، حکم مغیا بوده است، یعنی غایت داشته است اما بیان نشده به خاطر مساله. مغیا و محدود آن زمانم، فقط خرجنا به هذه النتیجه ان النسخ في الاحکام العرفیه رفع للحکم واقعا، رفع حکم است واقعا، یعنی فهمیدیم اشتباه کردیم تغییرش دادیم، رفع کردیم حکم را، رفع کردیم یعنی فهمیدیم از اول اشتباه بوده، این مراد رفع اینجا اینه. ولکنه فی الاحکام الالهیه دفع لها، یعنی جلوگیریه، حکم الان بود تا الان هم درست بود اما دفعش میکنیم، یعنی جلوش میگیریم یک حکم دیگری بیان میکنیم. و بیان للامد الذی، این دفع لها تفسیر میکنه، یعنی که یعنی بیان است للامد الذی، برای اون زمانی که کانت مغیابه، که مغیاب همین زمان بود، منذ تشریعها، از همون زمان تشریع مغیاب این زمان بود، از همان زمانی که خداوند این حکم را بیان کرد میدانست مغیاب یک زمانی. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مغیا، اما حکم چیکار کرد؟ بله غیر مغیا انشاء کرد، مانعی هم وجود نداره که غیر مغیا انشاء کرده، چرا؟ به خاطر اینکه به واقع فی الواقع محددان لمصلحت فی نفس الاظهار، چون در واقع محضر شما عرض میکنم که تهدید شده است، تهدید شده است، یعنی غیر مغیا بیان شده است به خاطر مصلحتی در بله نفس اظهار. دقت کنید تعبیرشون روشن بشه، این به خاطر مصلحت در اظهار بوده نه مصلحت در متعلق حکم. اگر مصلحت در متعلق حکم بوده است بله این بحث دیگریه، اما نه در نفس اظهار، که این اظهار به چه شیوه ای بیان بشه، آیا مغیا بیان بشه یا غیر مغیا، مصلحت ایجاب میکرده که چی بیان بشه؟ غیر مغیا، مصلحت انگیزه عمل، انگیزه ای که در محضر شما عرض بکنم که فهم متشرعه وجود داره، لذا فهوه فلواقع محددان، تهدید شده است، در واقع مغیاست، در واقع محدود به قاید و زمانی، لمصلحت فی نفس اظهار، این لمصلحت دلیل اون ما قبل ها، یعنی دلیل اظهار حکم است غیر مغیا. قبلش چی گفت؟ بلا مانع من اظهار الحکم غیر مغیا، این تعبیر رو اینجوری بخونید راحت، یعنی فهمش راحت تره، بلا مانع من اظهار الحکم غیر مغیا و هو فی الواقع محدد، مانعی نیست که حکم غیر محدد و غیر مقیا بیان بشه در حالی که در واقع مقیاست، محدده. بخواد چرا اللام دلیل اون غیر مقیا اظهار اون حکم غیر مقیا، چرا اظهار بشه غیر مقیا در حالی که در واقع محدد و مقیا؟ به خاطر اینکه مصلحتی در نفس اظهار وجود داره. اراده جدی تعلق گرفته در اونجا. چی میگه مد نظر نیست؟ در اون فصل عمل میشه، لوح محفوظ همونه، به واقع داره عمل میشه. نه آم اینجوری نیست. حالا اینکه به اون عمل میشود، چرا عمل میشه اون بحث داره. اولا ایشون به تمام عمل نمیشه، اگر عمل بشه میشه نسخ. هاگا خوبا نسخ، این نسخه، این نسخه. اما تخصیص چیه؟ دقت کنید با تخصیص مقابله بدید روشن بشه. تخصیص نسخ گفتیم تخصیص در ازمانه، اما تخصیص اخراج فرده یا اخراج عنوانه. اخراج فرد است مثل که میگید اکرم العلماء الا زیدن. اخراج عنوان است مثل که میگید اکرم العلماء الا الا فساق منهم، یک عنوانی که مصادیق داره خارج میکنه، الان فرق نمیکنه. تخصیص اخراج است از این که فرد یا عنوانی محکوم به حکم عام باشه، یعنی از اول محکوم به حکم عام نیست، از ابتدای جعل حکم عام. البته به حسب اراده جدیه، نه به حسب اراده استعمالیه. چون وقتی که عام را متکلم گفت، سامع چی فهمید از این عام؟ بله؟ عام فهمید دیگه، یعنی عام تفهیم شد. تفهیم یعنی اراده استعمالیه، عام تفهیم شد اما عام اراده نشد. عام تفهیم شد، استعمال شد، اما اراده جدی به عام تعلق نگرفته بود، ولذا متفرع بر او خاص آمد. پس تخصیص در افراد، اما نسخ در ازمان. می فرمان ولعجل ذلک، ولذا. خوب دقت کنید، این یه نکته قابل توجه است. خیلی گذراشون بحث کرده، ما نمیتونیم خیلی معطل بشیم، ولی باید دقیق عرض کنیم. ولذا درباره تخصیص گفتند لازم است خاص قبل از رسیدن وقت عمل به عام بیاد. و الا لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت، که آقایون میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح در حکیم، در حکیم قبیح. خب اگر عام را گفت اما اراده جدیش به عام تعلق نگرفت، بعدن میخواد خاصش بیاد، بعدن میخواد خاصش بیاد، خب این فتره بین عام و خاص به عام عمل بشه یا نشه؟ ولی اگر به عام عمل بشه که اون مصادیق از مصادیق خاصی باشه که این حکم در اجاری نیست، بفرمایید در اجاری نیست، خب این خلاف واقع انجام شده، لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. ما از همون زمانی که نیاز داریم به عمل، بیان اون زمان نیامد، تأخیر کرد، بعدن آمد. این میگن بر انسان حکیم، مقنن حکیم قوی. پس این نتیجه رو دقت کنید، خیلی هم حراسی نداشته باشید. پس اگر عام بیاید و خاص قبل از وقت عمل به عام بیاد، خاص عام را بفرمایید تخصیص میدن، رابطه میشه رابطه عام و خاص. اما اگر عام بیاید و خاص بعد از وقت عمل به عام بیاد، بعد از زمان فرا رسیدن زمان عمل بیاد. اینجا چی میگن؟ خاص ناسخ عامه، چون معلوم میشه اون عام در همون زمان خودش اراده جدی هم بهش تعلق گرفته به همه افرادش، اما نسبت به بعض افراد مقیم بوده به یک زمان خاصی. بعد خاص که میاد تخصیص در ازمان ایجاد میکنه، نسبت به بعض افراد عام میگه این حکم دیگه مرتفع شد. اینجا را آقایون میگن نسخه، ایشون میفرمان نسخه. عبارت را دقت کنید، هاوا هوا نسخ، طبق این بیان روشن میشه دیگه یه سوچی بده. و اما حد و تخصیص فهو اخراج و فردن او انوانن ان کونه محکومن به حکم الام. اخراج فرد یا انوانی از این است که محکوم به حکم الام باشه، من اول الامر، تو نسخ من اول الامر بوده نبود آقای موسوی؟ بله تو نسخ من اول الامر بوده نبود؟ نه دیگه، حکم منسوخ از اول الامر ثابت بود، واقعا همون بود، اما از زمانی که ناسخ می آید حکم تغییر میکنه، واقع تغییر میکنه. اما در تخصیص تخاص که میاد میگه حکم عام از اول امر، از اولی که جعل شد اراده نشده بود جدا، بلکه چی اراده شده بوده؟ بله ما ادای خاص اراده شده بوده به حسب الارادت الجدیه و این شامل لهو حسب الارادت الاستعمال. اگر چی شامل خواستم میشه اون عام به حسب اراده استعمالی، اما به حسب اراده جدیه معلوم میشود که مراد نبوده. صحابه تخصیصون فی الافراد لا فی الازمان، تخصیص افرادی خاص نه تخصیص ازمانی. مقابل نسخ الذي عرفت انه تخصیصون، یا در مقابل نسخی که شما فهمیدی که نسخ تخصیص در ازمانه. ولا عجل ذلك، الا عجل ذلك دنیای بحث داره. خب ایشون دو خط گفتن قطع شدن، اشکالی هم نداره، الان اشاره‌ای بشه دوستان باید بعدن پیگیری کنن. ولا عجل ذلك یشترط فی تخصیص ورود و بله وروده قبل حضور وقت العمل به عام. گفتم در تخصیص این شرطه که خاص قبل از وقت عمل به عام بیاد، و الا فلو عمل بالعام، که در مخصصا متصل همیشه قبل عمل هست دیگه، فقط بس در کجاست؟ بله مخصصا منفصل دیگه. و الا فلو عمل بالعام ثم ورد تخصیص یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، اگر ما بگیم اراده جدی از اول در عامی که مطرح شد به همه افراد عام نبوده است، پس معلوم میشه حکم برای همه افراد نبوده در حالی که همه افراد بیان شده، بعدن حکم اصلی مطرح میشه از وسیله خود. خب تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد و هو قبیحان علی الحکیم، بر حکیم قبیحه. سلام محیث من وروده قبل العمل بالعام لو کان مخصصا، پس اگر بخواد رابطه، رابطه چی باشه؟ تخصیص باشه. لا محیث لا مفرف، فرا محل فراری ما نداریم از اینکه ورودهی باید خاص وارد بشود قبل از عمل به عام. لعم لو کان ناسخا لحکم العام فی مورده، اگر بخواد خاص ناسخ حکم عام در مورد خاص باشه، کلی که نسخ نمی کنه، در همون مورد خاص نسخ می کنه، اگر بخواد به عنوان ناسخ قرار بگیره یجب تأخیره عن وقت حضور العمل به عام، واجب است چی بشه؟ از وقت عمل به عام مؤخر بشه. چرا واجبه؟ چون بین ناسخ و منسوخ باید فتره‌ای برای عمل فاصل بشه. این عکس اون میشه، در اونجا واجب است که فتره‌ای فاصل نشود، فتره‌ای که به عنوان عمل برای عمل، یعنی موضوع عمل بخواد محقق بشه. دقت میکنید؟ ممکنه یک حکم عامی مطرح بشود، مولا هم خودش بدانه الان موضوع برای عمل وجود نداره، شرایطش وجود نداره، مشروط به شرایطش که وجود نداره، شرایطش یک ماه دیگه میاد، خواستش یک ماه دیگه بگه مشکلی نداره. اما اگر عام را بگه همه شرایط عملم الان محقق باشه، خواست نمیتونه تاخیر بندازه، همان هنگامی که عام را میگوید باید خاص را هم بگه. دقت کنید، تم الکلام فی المقتدر رابعه. من یک دو نکته عرض کنم محضر دوستان که شاید دوستان هم بخوان بفرمان که خیلی معطلی نداشته باشه. حالا یکی دو نکته هم بیشتر مواد به عنوان سوال مطرح بکنید، چون عرض کردم این بحث خیلی طویل و زیده. خب اولا اگر این گونه هست، پس چرا گاه عام در لسان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه است یا معصومین مثلا اولیه علیهم السلام عام در کلام معصومین دیگه که گاهی ممکنه ده ها سال بلکه قرن و قرونی فاصله بشه؟ خاص. یا مگر ما بحث نکردیم آیا تخصیص کتاب به خبر واحد جایزه یا نه؟ خودشون هم فرمودن جایزه، عمده آقایون میگن جایزه. میدونید اخبار نبوی برای ما یا نرسیده یا اون چند که رسیده عمدتا قابل تمسک نیست، چون طریق اهل سنت داره عمدتا. خیلی کم خبریه که ما به خاطر بعض قرائن از روایات نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه بتونیم استفاده بکنیم. نسبت به دریای روایاتی که ائمه معصومین علیهم السلام دارن قابل مقایسه نیست. لذا نمیشه گفت این حکم مال مثلا روایات پیامبر گرامی اسلامه. اگرم بود مختص میگردن دیگه، درسته؟ در حالی که با این نکته که عرض کردیم عمدتا مراد این روایاتی که در لسان ائمه معصومین علیه السلام صادقین علیه السلام. خب امام صادق علیه السلام چند سال بعد از نزول قرآن بودن. خب عام قرآنی رو به خبر واحد منقول از طرف ایشون میگیم تخصیص میخوره. تعبیر به تخصیص هم کردیم. آیا بین این دو زمان وقت عمل نرسیده؟ این من فقط دارم استبعاد ایجاد میکنم ها. خب اینم با این بیان اصلا موردی برای عام و خاص در مخصص های منفصل ما میتونیم معتنابه پیدا بکنیم. البته ممکنه حالا به بیان های توجیه بشه، مثلا خاصش در لسان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه بوده خب به ما نرسیده یا رسیده حجیت نداره و به همین خاطر ائمه معصومین علیه السلام تکرار کردن. نمیخوام بگن بیان ما خاص قرآنه، بیان ما همان بیان است که نبی گرامی اسلام فرموده. ممکنه به این بیان ها ما جواب بدیم. لذا خیلی از روایات ائمه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی ائمه علیه السلام از پدران خودشون، پدران خودشون از حضرت علی علیه السلام، از علی علیه السلام، بعضی از روایات داریم به همین صورت سلسله اومده، از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنن. ولی خب چه مقدار ما اینجوری داریم نسبت مجموع روایاتی که مطرحه؟ علی ای حال نسبت به این بیانی که ایشون مطرح میکنن اختلاف نظر وجود داره. همین رو اشاره کنیم و رد بشیم. و اون این که بعضی میگن بله تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، لکن لولا المصلحه قبیحه. اگر یه مصلحتی وجود نداشته باشه گتره ای باشد، اما اگر تأخیر بیان از وقت حاجت مصلحت داشت، مولا عام را بگوید، مولا عام را بگوید، اراده جدیش هم به همه افراد عام واقعا تعلق نگرفته، از عام خواسته نسخ نیست، اما به خاطر مساله خاص رو به تأخیر میندازه، از جمله مصلحت تقیه. خب خیلی از احکام ممکنه اهل تسنن قائل به عام بوده اند، دلیل فضاهایی نمیشده گفت مطرح بشه از طرف معصومین علیه السلام. حضرت در اون محفل عام را میگفتن، توی محفل دیگری که پیش میومده در میان خصیصین خاص اون رو هم مطرح میکردن، تخصیص میزدن، میگفتن آنچه که ما گفتیم اینو اراده کردیم. اینو نمیگن نسخ، همون اولی هم که در اون محصل عام حضرت عام را گفتن، اراده عام، اراده عام را تعلق، اراده همه افراد عام را اراده نکرده بودن، اراده جدی به همه افراد عام تعلق نگرفته بوده، به خاطر تقیه حضرت در ظاهر کلام عام را بیان کردن. یا یک نکته بسیار بسیار مهم، مصلحت تدرج در بیان احکام. ببینید اگر شریعت مقدسه اسلام روز اولی که می اومد همین احکام رو تا روز آخر همون روز اول می‌خواد بیان بکنه، چی میشد؟ بله؟ این واقعیتی است. این واقعیتی است. تدرج در بیان احکام خودش این مصلحت مهمه است. ولذا رویه عقلا هم بر همینه که در محاورات تقنینی خودشون تدرج رو رعایت میکنن، تدرج رو رعایت میکنن. لذا تو قوانین عرفی هم خیلی از مواقع همینه که در کتاب و قانون یک جایی مطلب رو مطرح میکنن، میگن آبا اون بند این تخصیص کرده، نمیگن اون بند این رو دیگه از بین برد. نه، قانون رو باید مجموعه رو با هم نگاه کرد. و به عبارت اخرى، حالا نمیدونم این جای بحث داره، این ما باید شریعت رو در زمان همه معصومین علیهم السلام نگاه بکنیم، یعنی زمان ائمه معصومین و پیامبر گرامی اسلام، زمان معصومین علیهم السلام مجموعا باید زمان واحد قلم داد بشه. اگر عامی در لسان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه هست، خاصش در لسان مقدس مثلا امام دهم، امام یازدهم علیه السلام هست، این گویا مخصص مخصص متصله. یعنی این مجموعه زمان 200 سال، حدود 300 سال، این مجموعه زمان واحد محسوب میشه، چون زمان تقنین و تفسیر قانونه و مصلحت تدرج در بیان احکام. محضر شما عرض میکنم که ممکنه باعث بشود که عامی مطرح بشه، فتره عملش هم برسه، به خلاف هم عمل بشود، خلاف واقع هم عمل شده، اما مصلحت ایجاب نمی. مگر الان اجتهاد مصلحت ایجاب نمی کنه؟ شما میگید اگر اجتهاد کردید به حکم ظاهری رسیدید ولو خلاف واقع بود، این شما مصاب هستید، یعنی اون عمل مصابه. لذا این نکته رو هم بعضی ها قائلن، فقط به عنوان یک نظر مخالف عرض کردیم که مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم مظفر و دیگران قائل به این بیان هستن. سریع بفرمایید که بحث رو شروع کنیم. تقدیم عام در خواست نه، همچنان حرف نزدیم. هر دو عام میاد بعد، حالا از این که ممکن است خاص قبل از عام بیاد، این هم بحث شده تو مباحث ما، مثلا نکردیم، اما هر دو اول عام میاد تو بیان ما بعد خاص میاد، اما در تخصیص وقت عمل به عام نرسیده خاص اومده، در نص وقت عمل به عام رسیده بعد خاص اومده تو بیان ایشون. بله، این میشه تخصیص، اما عام ذکر شده، وقت عملش هم رسیده، عمل شده بعد خاص اومد، این ایشون میگه این میشه نسخ. این مبنا رو داریم در میان بعضی از اصول، ولی همین رو بعضی ها تخصیص میدانن، که این توضیح اخیر ما این بود. بفهمید خب اون عرض به خدمت شما، اولا شما باید رابطه تخصیص و عام و خاص بتونید درش جاری بکنید، دو تا مستقل دیگه، پس اون کلا مرتفع شد. ببینید بالاخره محضر شما عرض بکنم که به عنوان یک حکم اراده به اون تعلق گرفته یا نه، شما میگید تباینه، پس هیچ اراده به اون تعلق نگرفته، یعنی چی اراده استعمالی؟ خب اراده استعمالی یعنی اراده نشده. خب اون اراده نشده چیش اراده شده من؟ خب کدوم چیز دیگه؟ چیزی که نگفتیم؟ چیزی که اون زمان نگفتیم اراده شده؟ دیگه معنا نداره که. ثانیاً ما داریم بحث ثبوتی میکنیم. اون موارد ما قرینه داریم بر این که محضر شما عرض میکنم با توجه به اینکه ناسخ و منسوخ در روایات ما هم آمده است، قرینه داریم بر این که اون موارد نسخه. دقت میکنید؟ یعنی دلیل بر نسخ بودنش داریم، چون در نسخ دلیل میخواد دیگه. یعنی این ضابطه محضر شما عرض میکنم اگر رابطه عام و خاص نباشد، روایاتی که مثلا اون خطبه‌ای که از نهج البلاغه من اول سال خوندم تعبیر به ناسخ و منسوخ هم داشت در بحث محضر شما عرض میکنم که بیان حضرت، این موارد ضابطش با نسخ تطبیق میکنه و ظهور در او پیدا میکنه. دقت بفرمایید. الفصل الاول تعریف المطلق. خب باب عام و خاص به شکرانه الهی به اتمام رسید. صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث بعدی این را بفرمان عزیزان، بحث بعدی بحث مطلق و مقید. مطلق را این گونه تعریف کرده ان. ایشون از بیانهای بعدیشون تعبیر میشه که مشهور اینجوری تعریف کردن استفاده میشه و اون چه که مطابق با واقع است این است که اکثر اصولین از قدما، چنانچه مرحوم میرزا در قوانین هم همین نسبت رو به اکثر اصولین میدن که از اصولین قدما از ایشون دیگه. نظر شما عرض بکنم که این تعریف رو کردن، میفرمان مادل علا شائعن فی جنسه، این میشه مطلق. ما دل على شائع فی جنسه. ایشون میفرمان اولا مراد از ما لفظه، یعنی لفظی که دلالت میکند بر شائع، شائع در جنس. مراد از شائع هم به تعبیر ایشان متوفره. معمولا میگن تفسیر باید به عدلا باشه نه، درسته؟ اون متوفره یعنی چه؟ متوفر یعنی چیزی که فراوانی داره، جاریه، ساریه، محدود نمیشه، فرایان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه. لذا با این بیان ایشان مطلق اون لفظی است که دلالت میکند بر شیوع و سریان در جنسش، یعنی جنسش محدود نیست و رها است. مقیدم که به خلاف اینه دیگه، این شیوع رو نداره، حد میخوره. چند نکته رو دوستان دقت بفرمایید. اولا به این تعریف اشکالات متعددی مطرح شده. از جهات مختلف نسبت به کلمه تعبیر به جنس اشکال شده، باز جواب داده شده. لکن گفته شده است که خب موارد مطلق و مقید روشنه. حالا خودتن با توضیحاتی که ایشون بعدن هم میدن و دیگران دادن، لذا ما نیازی نیست خیلی معطل تعریف بشیم. هرچند که خود ایشون در اون نکات و اموری که در آخر این قسمت فصل اول دارن یک اشکال دو اشکال که دو اشکال به بیان ایشون ظاهرش اشکال نیست ولی میخوره به اشکال به همین تعریف برمیگرده، بیان میکنه. این از این نکته دوم این که ایشون فرمودن مراد از مای موصول چیه؟ بله؟ لفظه. اما دوستان دقت دارن که مطلق و مقید اولا و به ذات به معنا برمیگرده، صفت معنا، البته ثانیا و بالعرض یعنی به تبع معنا صفت لفظ هم ممکنه قرار بگیره، اما معناست که مطلق و رهان، معناست که مقید و محدوده. این نکته قابل توجه است، بیانشون غلط نیست. ثانیا و بالعرض به لفظ هم برمیگرده، اما این توجه لازمه که مطلق و مقید وصف معناست نه وصف لفظ. نکته سوم این که تعریف ایشون تعریف قدماست، چنانچه این تعریف رو مرحوم میرزا در جلد اول قوانین مطرح کردن، اون اول بحث مطلق و مقید صفحه 321 و به اکثر اصولین نسبت میدن. لیکن این لیکن رو من میگم به خاطر که معنای مطلق و مقید راحتتر و روشنتر بشه برای دوستان. لیکن بعضی گفتن بهتر و اصحل اینه که ما به همون معنای لغوی تعریف کنیم. معنای مطلق در اصطلاح با معنای مطلق در لغت تفاوتی نداره، فقط در اصطلاح محدودتره، توی یک موارد خاصی مراده. مطلق در لغت به چه معناست؟ بله؟ به معنای رها. به زن میگن مطلقه، چرا؟ چون رهاست دیگه، از قید زوجیت رهاست. میگن المطلق المرسل الذي لم يقيد بشيء، مرسل یعنی رها، رهایی که مقید به چیزی نشده. در اصطلاح اصولین هم مطلق یعنی محضر شما عرض بکنم که لفظ از قید و حیثیت خاصی رها باشه. مثلا میگیم از رهاست دیگه، محبوس به یک قیدی نشده. اما اگر گفتیم از به سفید حبسش کرده، یعنی از نسبت به سفید بودن محبوسه، رها نیست. بیان ها رو دارم اصول این ها، دقت کنم. میرید مرحوم شهید صدر بیانش اینه، میرید چه سلیس و راحت ترجمه کرده ایشون. ایشون میفهمن وقتی ما یک معنای رو در نظر میگیریم، اگر با این معنا، دقیقا رفتن رو معنا، دقت رو همینه، معنای رو در نظر میگیریم، اگر اون رو با هیچ قیدی ملاحظه نکنیم مطلق، اگر این معنا رو با یک قید و حیثیتی ملاحظه بکنیم میشه چی؟ میشود مقید، میشود مقید. این از مطلب اول. مطلب دوم، نکته به مطلب دومی که ایشون میفرمان اینه که ظاهر این تعریفی که گذشت المطلق ما دل على شائع في جنسه، ظاهر اینه که اطلاق و تقیید بر لفظ عارض می شود به خودی خود، یعنی بدون لحاظ تعلق به حکم و تعلق و حکم به او. اما هر دو که کجا می زنیم؟ تو عام می زنیم، تقسیم عام به اقسام ثلاثه، هر اینجا می آم. لیکن ایشون میفرمان خب این بیان مناسبه با بیان ادبان، ما مطلق رو اینجوری تعریف کنیم. برای یک اصولی، اصولی کارش چیه؟ بله؟ تأسیس قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره. برای یک اصولی که غایت هدفش رسیدن به احکام شرعی، مناسب اینه که مطلق و مقید رو به لحاظ تعلق و حکم در نظر بگیره، ولذا اینجوری تعریف بکنه، اینجوری تعریف بکنه. مطلق عبارت از این که لفظ، حتی با توجه به همون معنایی که داره، لفظ تمام الموضوع برای حکم باشه، بدون دخالت هیچ حیثیت دیگری. در موضوع حکم بودن حیثیت دیگری دخالت، مثلا وقتی که میگید اکرم العالم یا اکرم عالمن، این عالم موضوع حکم شما، حیثیت دیگری هم در دخالت، این عالم بودن تمام موضوعه، این میشه مطلق رهایه. در مقابل مقید اونجاییست که لفظ در موضوع حکم بودنش حیثیت دیگری دخالت داشته باشه، تمام الموضوع نباشد برای حکم، رهای از قید نباشه نسبت به اینکه میخواد موضوع حکم قرار بگیره. بعد مثال میزنم ایشون، میگن در مثل عتق رقبتن رقبه مطلقه، چرا؟ چون تمام الموضوع برای حکم قرار گرفته. اما در مثل اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه مطلق نیست، مقید به ایمانه. در مقام موضوع حکم بودن رهای از قید نشده، مقید شده به مؤمنه. آخرم باز آخر این فرازم یه تذکری میدن، میگن اینم روشنه که مطلق لازم نیست کلی باشه، ممکنه چی باشه؟ جزئی حقیقی باشه. مثلا ما بگیم اکرم زیدن، این زید مطلقه یا نه؟ بله مطلقه دیگه، اینم مطلقه، ولو یک فرد خارجی بیشتر نداره. البته کلیات اطلاقشون نسبت به افرادشونه، جزئیات اطلاقشون نسبت به حالاتشونه، نسبت به حالات. مثلا اگر شما گفتید اکرم زیدن مطلقه، اما اگر گفتید اکرم زیدن اذا سلمه، این میشه چی؟ میشه باید مقید، مقید به یک حالتی، زمانی که سلام کرد اکرامش بکن، زید اذا سلمه را اکرام بکن، در این حالت مقید به یک بحثی میشه. لذا مطلق هم در کلیات میاد و هم در جزئیات. بعدش چون نکاتی داره دقیق به فرمان عبارت کنیم، چند خطه بخونیم. الفصل الاول، الان منتقل نیستن، دقت کنید. تعریف المطلق، عرف المطلق بانه ما دل على شائع في جنسه والمقيد على خلافه والمراد من الموصول في قولهم ما دل هو اللفظ لفظه والمراد من الشائع هو المتوفر وجوده من ذلك الجنس، اون چیزی که فراوانی داشته باشه وجودش، سرایان داشته باشه وجودش در اون از اون جنس. ثم ان ظاهر التعريف، ظاهر تعریف این از تعریف، یعنی همین از تعریفی که گذشت، الف لامش عهده، ظاهر این تعریفی که گذشت، ان الاطلاق والتقييد عارضان لللفظ بما هو هو، عارض به لفظ مطلق یا مقیده. به خودی خود که نگاه کنیم، رجل خودشو نگاه کنیم، یا مطلق یا مقیده، سواء تعلق به الحكم او لا، چه بهش حکم متعلق باشه یا نه. فهنا لفظ مطلق و لفظ مقید، پس ما اینجا یک لفظ مطلق داریم، یک لفظ مقید داریم، به حکم کاری نه. لکن هذا النوع من البحث، این طریقه از بحث مناسب البحوث الادبیه، این مناسب با ادب ادیب اینجوری بحث میکنه. اما والذی یهم الاصولیه الذي هو بسبب تأسيس قواعد تكون مقدمة للاستنباط، اون چیزی که مهم برای اصولی است که اون اصولی که در صدد تأسيس قواعد است که مقدمه استنباط احکام قرار بگیره، هو تعریف المطلق والمقيد بلحاظ تعلق الحكم بالموضوع، لحاظ تعلق حکم رو هم در نظر داشته باشه. فنقول، پس ما اینجوری تعریف میکنیم، المطلق عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى تمام الموضوع للحكم بلا لحاظ حیثیت اخرى، حیثیت یعنی قید. مطلق عبارت از این که لفظ با توجه به معنایی که داره، چون معنا در حقیقت موصوف مطلقه، لفظ به ما این که یک معنایی دارد تمام موضوع حکم قرار بگیره، یعنی حیثیت دیگری در استخالت نداشته باشه. فبما انه مرسل عن القيد في مقام الموضوعيه للحكم فهو مطلق، به ما این که رهای از قید است. رهای از قید در چه مقامی؟ بله؟ در این مقام که موضوع حکم قرار گرفته. بله ممکنه یه جای دیگر همین که مقیده مطلق باشه، این که مطلقه مقید باشه، در این مقام که موضوع این حکم قرار گرفته تا به مطلق. و این شئت قلت، نمیدونم چرا همه جارشون خلاصه کردن اینجا رو، الموجز اصلی رو خلاصه نکردن، اینا گاهن تکراره دیگه. و این شئت قلت، الموجز اولی تقریبا فکر کنم همه عبارتش اینجا اومده، ان الاطلاق والتقييد وصفان عارضان للموضوع، اطلاق و تقييد دو بس که به موضوع عارض میشن به اعتبار تعلق الحكم به، بین اعتبار که حکمش متعلق باشه، یعنی در این حکم نسبت به این حکم مطلق یا مقید. فلو كان اللفظ في مقام الموضوع مرسلا على القيد قيد والهيسيه الزائده كان مطلقا والا مقيد، در مقام اینکه موضوع برای حکم نیست اگر رهای از قید باشه مطلقه و الا مقیده. همین چیزی که اینجا مقیده ممکن نسبت به حکم دیگری مطلق باشه یا بالعکس. فرقبت و فی اعتق رقبته مطلقون، چرا؟ لکون این رقبه تمام الموضوع للحکم، چون این رقبه تمام الموضوع للحکم. و مرسلتون عن القید یا و مرسلتن عن القید فی موضوعیت ها، در موضوع، در موضوع بودن این رقبه، موضوع حکم بودن این رقبه رهاست، رهای از هر قیدی. و تو خالفه رقبتون فی قولنا اعتق رقبتن مؤمنه، مخالفت میکنه این مطلق را رقبه در این که میگیم اعتق رقبتن مؤمنه، این دیگه مطلق نیست. فهیه مقیدتون بال ایمان، چرا؟ لعدم کونها تمام الموضوع، به خاطر این که تمام الموضوع این رقبه نیست و عدم ارسالها عن القید، این رقبه مرسل و رها نیست بلکه مقید بشه شده ایمان شده. خیلی تکرار داشتیم، فکر نکنم دوستان مطالب با هم متفاوته، این تکرار همون ماغر بود. و بذالکه یظهر انه لا یشترط فی المطلق ان یکون مفهوما کلی، این رهایی مهمه. حالا ممکنه یک جزئی حقیقی هم نسبت به حالات خودش رها باشه، بل یمکن ان یکون جزئیا حقیقیا و مرسلا عن التقید به حالت خاصه، ممکنه جزئی حقیقی باشه که همون جزئی حقیقی رها باشد از مقید شدن، تقید به یک حالت خاصی. پس اگر بگویی اکرم زیدن، پس زید مطلقه است، چرا؟ چون این زید تمام الموضوع برای وجوده، مرسل از غیده، رهای از غیده. اما اگر بگی اکرم زیدن اذا سلمه فهو مقیدون به حالت خاصه، اعنی اذا سلمه. فا اطلاق الکلی، اطلاق کلی، مطلق بودن امر کلی در مقام موضوعیت برای حکم به اعتبار بله افراده. و اطلاق جزئی فی ذلک المقام به نسبت علل حالا و یا ترتب علی ما ذکرنا امورم، چون چهار امر رو مطرح می کنن، امر چهارم مقدمه بحث بعدی است انشاءالله هر خواهیم کرد. و سلام علیکم.
یه سوال اینجا پس که